أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در تفسيرات واجب التخيري بود تخيير شرعي عرض شد برخی از این احتمالات یا تفسیرات واجب شرعی تخییر شرعی را به یک امر برمیگردوند که این گذشت این دسته از احتمالات دسته دوم دسته بود که واجب شرعی تخییر شرعی را به دو امر یعنی اوامر متعدد برمیگردوند که در ذیل این دسته زیر مجموعه این دسته یک احتمال گذشت که بگوییم واجب تخییری یا امر تخییری به دو امر مثلا مشروط هر کدام به ترک دیگری باشه. این تفسیر از صاحب ظاهر عبارت صاحب کفایه شاید این بود یا برخی این گونه تفسیر کردن که گذشت. ببین نتیجه رسیدیم که این فی نفسه معقول این گونه باشه، ولو در برخی موارد مولا مواردی که دو تا ملاک لزومی مستقل داشته باشه مولا و این دو تا ملاک با هم انجام نگیره، تضاد بینشون هست، هر کدوم انجام دادی دیگه دیگری رو اگه انجام بدی ملاکی نداره. اینجا مولا دو تا امر مثلا مشروط قرار میده که گذشت بحث این مفصل. یک تفسیر احتمال دومی در زیر این دسته تعدد امر تخییری ذکر شده که اون هم به عنوان توجیه یا تفسیر بهتری برای وجه دیگری برای کلام صاحب کفایه ذکر کرده مرحوم محقق اصفهانی. شما می‌فرمایید برای اینکه لازم نیست ما فرض تضاد کنیم بین ملاکات دو، عدل واجب تخییری یا سه عدل واجب تخییری اگر سه عدل بود مثل خصال ثلاثه در کفارات، بلکه میشه این گونه فرض کرد که در هر یک از این عدل ها یک ملاک لزومی هست، ملاک مستقل لزومی کاملی است، تضادی هم با هم ندارن و لذا کفاره جمع هم خیلی جاها لازم شده، امر شده بهش، بس تضادی بینشون نیست، اگر هر دو رو انجام داد هر دو ملاک لزومی حاصل میشه. خب چرا امر به هر دو نکرد؟ اگر لزومیه باید به هر دو امر کنه. ایشون میفرماید به این جهت امر نکرده که یک مصلحت تسهیلی هم در کار هست که جمع هر دو مشکله برای مثلا مکلفین، حالا مکلفینی که حالا افطار کردن افطار عمدی ولی مثلا به حرام افطار نکردن، اینها یه مصلحت در تسهیل هم هست، شارع به جهت مصلحت تسهیل ترخیص در ترک مجموع داده، گفته میتونی یکی رو ترک کنی لازم نیست هر دو رو انجام بدی، ولی خب چون در هر دو در هر یک ملاک لزومی مستقل است، اگه هر دو رو هم انجام داد دو تا ملاک انجام داده هر دو هم بازم امتثال شده، ولی ملزم به این که هر دو ملاک را جمع کنه و انجام بده نیست کسی که افطار عمدی به حلال کرده نه به حرام. چرا کسی که افطار عمدی به حرام بکنه او دیگه این مصلحت تسهیلی برای او نیست، یا اخذو به اشد باز هر دو را انجام بده هر دو ملاک لزومی ره. ولذا ایشون فرمود برای این که برگشت واجب تخییری میشه اینجوری تصویر کرد که دو امر اصلا به هر یک از این دو عد و ترخیص در ترک احدهما یا ترک مجموع، چون تسهیلا لمصلحت التسهیل. فرق این با اون بیانی اولی که گذشت احتمال سابق برای کلام سابق کفایه این بود، اینجا دیگه تضاد لازم نیست فرض بشه بین دو تا ملاک، دو ملاک متضاد هم نباشن قابل تحصیل هم باشن بازم این گونه امر تحصیل تخیری معقوله، فرض تضاد لازم نیست. بعدم ایشون دو وجوب مشروط را چون تضاد نیست لازم نمیدونه، بلکه میتونه دو وجوب مثلا مطلق باشه با ترخیص در ترک مجموع یا ترک احد و ما که اگر هر دو را انجام داد هر دو امتثاله، اگر یکی را انجام داد دیگری ترک کرد، چون اجازه داده شده که دیگه یکی را ترک کنه، احد و ما را ترک کنه، مجموع را انجام نده، یکی را فقط انجام بده، اینم مرخصون فیشون بوده، عقابی نداره، عقابی نمیشه. پس واجب تأخیری، تأخیر شرعی یا امر تأخیر شرعی اینجوریست، دو امر به هر یک از این دو عد تضادی هم میان اینها نیست، نه در افعال نه در ملاکاتش، ملاکاتش هم لزومیه ولی چون مصلحت تسهیل هست تجویز در ترک مجموع داده شده یا ترک احد و هما داده شده. اینم اینم دیگه ایشون متعرض این قسمت نشده، اینم یک تصویریست که ایشون اینجا مطرح کرده. برای این تصویر هم هرون آقای خویی اشکالات متعددی کرده که اکثر این اشکالات برمیگرده به سه تا اشکال، اشکالات متعددی وارد کرده، عمدش سه اشکاله. یه اشکال این داره که این خلاف ظاهره، که این رو در چند اشکال بیان میکنه که همش لبن و روحن برمیگرده به این، و دو تا اشکال ثبوتی، یعنی اشکال اثباتی در حقیقت داره، یه اشکال ثبوتی داره. اشکال اثباتیش را میشه بیانات مختلفی ازش کرد، که البته ایشون هر کدوم به هر بیان یه اشکال کرده، با اینکه یه اشکال مستقل نیست، مرجعش به همون خلاف اثبات عالم اثبات. فرموده این خلاف ظاهره دلیل امر تأخیری است. امر تأخیری ظاهرش وحدت جعله، میگه امر میکنه به یکی از خصال ثلاث، این یک امر اوامر متعددی نیست، شما اینجا میخواهید اوامر متعدد درست کنید، خلاف ظاهره. که قبلا گفته شد که حالا کسی که این بیان رو میکنه معلوم نیست بخواد همه جا برگردونه به این، بگه اینجور هم معقول واجب تأخیر شرعی اینجوری باشه، مخصوصا جاهایی که یک دلیل نداشته باشیم، از مجموع دوتا امر ما جمع عرفی بکنیم. قبلا گذشت این اشکال رو ایشون بر صاحب که بر اون تفسیر اولم برای تعدد امر دو امر مشروط وارد کرده و اونجا هم جواب دادیم که اگر مقصود بیان یک تصویر معقولی است نه منحصر، ولو در جاهایی که دو تا امر داریم و جمع عرفی کردیم بین دو امر حمل کردیم بر تأخیر شرعی و اینجوری هم کنیم، بر این معنا تعدد امر با ترخیص در ترک احد و هما یا ترک مجموع، این اون جواب اینجا میاد. باز فرموده این متوقفه بر این که ما احراز کنیم مصلحت تسهیلی را در که این مصلحت مثلا در اینه که مکلف نباشه هر دو غرض لزومی رو، این دلیل برش نداریم اثباتن، بازم این اشکال اثباتی است در حقیقت، استظهاری است که اگر جای این معقول شد از دو دلیل دو امری که با هم تعارض دارن و علم داریم هر دو تعیینی اونجوری نمیتونن باشن حمله بر این بکنه، این هم باز اشکال اثباتی است. یا مثلا فرموده احراز دو تا ملاک لزومی لازمه، ما از کجا احراز کنیم دو تا ملاک لزومی؟ شاید یک ملاک باشه دلیل امر تأخیری ظاهره در یه امره، پس یه ملاک لزومی بیشتر نیست، این هم باز اشکال اثباتی است. یه اشکال دیگر اثباتی هم ایشون داره که اینجا سقوط، شما میگید اگه یکی را انجام داد میتونه دیگری را ترک کنه، خب اگه وجوب دیگری لزومی باشه و وجوب باشه چگونه ساقط شده؟ سقوط یا به عجز یا به امتثال یا به ارتفاع موضوعه، عجز و امتثال که اینجا نیست چون نه انجام نداده دومی را، اتقه رقبه کرده و اون دیگر را انجام نداده، تو بگیم عاجز هم نیست قادره برو امتثال هم نکرده، پس نه از باب عجز میتونه اون ساقط بشه نه از باب، پس چرا ساقط شده وجوبش اگه هر دو واجب بوده؟ متعینه که از باب ارتفاع موضوع باشه، یعنی عدم امتثال دیگری بایستی شرط باشه در موضوع فعلیت اون امر به دیگری، که این همین برگشت به این میکنه که دو تا امر داشته باشیم اونم دو تا امر مشروط، این هم باز خلاف ظاهره که دو تا امر مشروط. این اشکالات همه برمیگرده به استظهار، یه جواب هم داره که گفتیم ایشون معلوم نیست بخواد صاحب این بیان بگه منحصر در این که بگه حالا اون عواملی که در یه لسانه یه دلیل آمده عوامل تأخیری اونا ظهور در خلاف این داره، میگه اینم ممکنه تثبیت بشه ولی جایی که اون ظهور نباشه، مثل جایی که تأخیر را ما از جمع بین دو امر که با هم متعارضن استفاده کنیم، از خارج بدونیم دو تا چیز واجب نیست، هم قصر هم تمام، مثالش زدیم اونجا بگه این تصویر قابل قبوله. خلاف ظاهر هم دیگه نیست در محله بحث اثباتی که اشکالش روشنه. دو تا اشکال دیگه ایشون داره. هر دوش ظاهرشون ثبوتیه. یکی اینی که میفرماید مصلحت تسهیلی که شما اینجا آمدید آقای حاشیه تصویر کردید، این مصلحت تسهیل شما فرض کردید دو تا ملاک لزومی هست، در هر یک از این دو عدل یا سه عدل یک ملاک لزومی است که مقتضای لزومی بودن اینه که امر به جمع کنه نه به تأخیر، که همه رو باز انجام بده چون لزومی هست، تضادم که میگید ندارن با هم. فرمودید که چون مصلحت تسهیلی هست بر مکلفینی که مثلا افطار عمدی به حلال کردن نه به حرام، اون مصلحت تسهیلی اقتضا میکنه که اینا تکلیف به هر دو نشن که هر دو رو جمع کنن، پس ترک مجموع بهشون اجازه داده شده للتسهیل، لمصلحت تسهیل. ایشون میفرماید اگه این مصلحت تسهیل داشته باشیم، خیلی خب مصلحت تسهیل با تضاد فرق میکنه. تضادی رو که مرحوم صاحب کفایه در احتمال اون احتمال تفسیر اول از کفایه ذکر کردیم، اونجا تضاد معناش عدم قدرت بر جمع بین این دوتاست، و الا اگه قادر بود امر به هر دو میکرد، چون متضادن مولا نمیتونه امر کنه دوتا امر مطلق دوتا امر مشروط میکنه. چون مصلحت ها لزومیه هر کدوم هم تعیینیه، عدم قدرت بر جمع موجب تخییری بودن مصلحت نیست، موجب این نیست که مصلحت بره رو جامع رو احده هم، بلکه مصلحت تعیینیه، ولی چون قدرت بر جمع نداره امرم بایستی امر مقدور باشه، مجبوره دوتا امر مطلق قرار نده، هر کدوم مشروط کنه به ترک دیگری، میشه دوتا امر تعیینیه مشروط. اونجا این قبوله، عالم امر مطابق عالم ملاک. اما اینجا شما فرض کردید یک مصلحت تسهیلی هم در ترک هست، یعنی فعل مصلحت داره هر دو فعل، ولی یک مصلحتی هم در ترکه، ولی ترک مجموع، ترک احد و هما، مصلحت تسهیلی هست. این وارد میشه در باب کسر و انکسار ملاکات، یعنی در حقیقت در مجموع یا در یکی از این دو اضافه بر اون یکی اول که انجام میده، اون یکی دوم هم مصلحت لزومی هست هم مصلحت ترک هست که تسهیله، میشه مصلحت در فعل و مصلحت در ترک، میشه مثل مصلحت و مفسده. چطور اگه در یه فعل هم مصلحت بود هم مفسده، اونجا این مصلحت و مفسده با هم کسر و انکسار میکنن چون در یه فعله. یا در فعل و ترک، دو تا مصلحتی که در فعل یکی در ترک، مصلحت در ترک مثل مفسده در فعله، با مصلحت در فعل کسر و انکسار میکنه. وقتی کسر و انکسار کرد آنچه که باقی میمونه میشه ملاک، به عبارت به اصطلاح اصولیان ملاک غالب، ملاک غالب ملاکه نه ملاک مغلوب، یا ملاکی که به جهت کسر و انکسارش با ملاک دیگری مساوی شدن دیگه، ملاک نه در فعل نه در ترک. پس بنابراین در اینجا چون شما مصلحت در ترک را فرض کردید، ولو ترک مجموع ترک احدهما، این مصلحتی که فرض کردید با اون مصلحت ملزمه در فعل کسر و انکسار خواهند کرد، مثل مفسده در فعله که با مصلحت در فعل کسر و انکسار میکنه، و بعد از کسر و انکسار آنچه که میمونه یه مصلحته نه دوتا مصلحت، یه مصلحت هم یه امر بیشتر نمیخواد، دوتا امر نمیتونه داشته باشه. قبل از امتثال خود مولا محاسبه میکنه مصلحت و مفسده، وقتی میبینه در این فعل اگر این مقدار مصلحت هست همون مقدار هم مصلحت در ترکش هست، یا مفسده در فعل هست، کسر و انکسار میکنه دیگه، امر نمیکنه، چون مصلحت اون مصلحتی ملاک امر میتونه قرار بگیره که غالب باشه، یعنی بیشتر باشه، بعد از کسر و انکسار باقی بمونه، اگه بعد از کسر و انکسار باقی نمون دیگه ملاک نیست برای امر، دیگه امر نیست. اینجا هم این مصلحتی که شما فرض کردید با کسر داخل میشه در کسر و انکسار با از تحت تسهیل. اگه مصلحت نیست در تسهیل، باز امر به هر دو کنه. اگه هست ملاکی برای تسهیل و مصلحتی در تسهیل، پس این مصلحت میشه مزاحم به معنای کسر و انکسار، داخل میشه در کسر و انکسار با اون مصلحت ملزمه ای که در فعل دوم هست، در فعل مجموع هست، اون رو از بین میبره. بعد از کس آقا امتثال انجامه، کسر و انکسار کلمتی به انجام نداره، حرف اشکال بود، آقا اشکال رو نکنه. بنابراین کسر و انکسار سبب میشه که آنچه که باقی بمونه در این دو فعل یک مصلحته، نه دو تا مصلحت، چون دومیش داخل شد با در کسر و انکسار، از بین رفت با مصلحت تسهیل. وقتی رفت از بین در محاسبه مولا، پس اینجا مولا بیشه یک مصلحت نداره. وقتی یه مصلحت داره یه امرم باز بکنه، یعنی چه دو تا امر کنه؟
یه محاسبه دیگه هم داره، اگه طرف دو تا رو ترک کنه دو تا عقاب داره.
اون رفتی به امر نداره، امر واسه مطابق ملاک باشه، دو تا عقاب اون باز اشکال دیگری است که باز میکنه، اون اشکال دیگری است که باز وارده علی کل حال به چه ربطی داره به این اشکال؟ پس آقای خویی اولین اشکالش، دومین اشکال ثبوتی که اولین اشکال ثبوتیشه اینه که میفرماید اینجا درست مصلحت ملزمه رو شما فرض کردید در هر دو، ولی فرض کردید که تضاد رو که فرض نکردید تا بگیم کسر انکسار در کار نیست و دو تا امر، دو تا لزومیت و دو تا امر مشروط قرار بده. از باب مصلحت در ترخیص آمدید، میخواهید ترخیص در ترک احدام دادید، ولی امرها رو بخواهید هر دار متعدد نگر دارید، بگیم اگر مصلحت در ترخیص هست، این مصلحت وارد در به اصطلاح کسر و انکسار میشه با اون مصلحت در فعل، بعد از کسر و انکسار چون به اندازه اون هست، ولی زد دو مصلحت دوم رو مولا چون تسهیلم در مقابلش هست امر بش نکرده، یعنی در مقابلش مصلحتی داره، امر بش نباستی بکنه، چون یک مصلحت غالب بالفعل نداره بیشتر در یکی از این دوتا. بنابراین باستی یه امر کنه، امر به احد و ما، امر به جامعه کنه، چون امر باست طبق ملاکات باشه. وقتی یک ملاک غالب بیشتر نیست، یه مصلحت غالب بیشتر نیست، اون مصلحت دیگرش منکسر با انکسار از غلبه افتاد، با اون مصلحت تسهیلی از غلبه افتاد، یه مصلحت بیشتر نداره، یه مصلحت واحد هم یه امر واحد بیشتر نمیخواد. این اشکال اول ایشون، اشکال ثبوتی اول که با اون اشکال اول میشه میتونیم این اشکال دوم قرار بدیم، که این اشکال جوابش اینه که کی گفت در باب امر لازمه که امر اینگونه مطابق با ملاکات باشه؟ ما یه دلیلی بر این نداری که مولا باعث اوامرش اینجوری مطابق با ملاک بکنه، نه، وقتی جایی میبینه که مصلحت در هر دو فعل هست و فی نفسه این مصلحت ها لزومیه، لولا المشقه کان یأمر بهما معا، حالا به جهت مشقت و مصلحت در تسهیل امر تجویز در ترک کرده، چه اشکالی داره؟ مولا جایی که همون جایی که در جایی که دو تا مصلحت متضاد داره دو تا امر میکنه، اینجا هم دو تا امر کنه با یه ترخیص در ترک، ترک مجموع. ما یک برهانی، امتناعی لازم نمیاد اگر امرش اینجوری مولا قرار داد، یعنی تطابق بین عالم امر و عالم ملاک به این نحوی که اصولیین تصویر میکنن که اگر یک مصلحت غالب بیشتر نبود پس حتما باز یه امر کنه، با اینکه واقعا دو تا مصلحت الزامی است با یه مصلحت در عدم مشقت، در عدم عسر بر مکلف. خب اینجا مولا دو تا مصلحت وقتی نگاه میکنه میگه من هر دو فعل رو میخوام، مصلحت عدم مشقت رو وقتی ملاحظه میکنه در عدم مشقت، مصلحت تسهیل رو ملاحظه میکنه، میبینه خب از این طرفم خوبه به این آقا اجازه بده که بتونه ترک کنه هر مجموع رو نیاره، یعنی احد هما رو بتونه ترک کنه، فرض اینجوری قرار میده با چشمی که دو تا مصلحت در دو فعل میبینه، میگه میتونه میگه امر به هر دو میکنه، میگه هر دو رو میخواد، هر دو محبوبشه، با این مصلحتی که در ترک مجموع هست، اینکه مکلف نباشه که مجموع رو انجام بده، هر دو رو حتما باید یه مصلحتی در اینکه در این مشقت نیفته، این نیفتادن در این مشقت رو هم ترخیص درش میکنه، چه اشکالی داره؟ اینم یه نوع جعلیس مناسبه با این ملاکات، این گونه ملاکاتی که هر دو هستش داره، یه دفعه اصلا نیست در اون دومی هیچ ملاکی نیست، بله اونجا جا داره بگیم دیگه امر به فعل لغو کن و بی ملاکه، ولی دومی هم ملاکه رو داره، ولی وقتی این ملاکه وقتی انجام میده اون ملاکه شکل میگیره، انجام میگیره خارجه. فقط این آقا تو زحمت میفته، مولا از اون طرف میخواد از طرف خودش تو زحمت نندازه اینه، میگه آقا اگرم باقی تو این زحمت نیفتی من حرفی ندارم، از طرف من معاقب نیستی، ترخیص در ترک بده ترک من. ولذا این نوع ملاکی که تصویر میکنه برای ما شیخ با این تصویر خطاب دو امر به هر دو و ترخیص در ترک احد و ما تناسب هم داره. این فرق میکنه با اونجایی که اصلا اون فعل دوم هیچ ملاکی نداشته باشه، اینجا فعل دوم همون ملاک لزومیش داره، ولی چون وقتی انجام میده میفته تو مشقت بعد از اینکه اولی رو انجام داده، مولا این مشقت رو از طرف خودش نمیخواد داشته باشه، مکرم میگه از طرف من معذونی این دومی رو ترک کنی، ولی اگه انجام دادی یه ملاک خوبی هم برای من انجام دادی تو، ولی خب من ملزم بده میگم به اینکه انجام بدی. این جور ملاکی که در تسهیل هست به این نحوی که ایشون تصویر کرده تناسب داره با جعل دو وجوب با ترخیص در ترک احده ما. پس بنابراین این اشکال وارد نیست، اشکال ثبوتی. این مثل موارد عدم اصل مصلحت نیست یا جایی که مفسده و مصلحت در خود فعله که در نتیجه مصلحت اصلا نیست، اینجا در عدم افتادن در مشقت در تسهیله، که تسهیل غیر از فعل چیز خود ملاکات خود فعله، در جمع بین دو فعله در مقام عمل و امتثال، این تو مشکل میندازه، تو مشقت میندازه مکلف. اینجا جعل این جن دو احکام متعددی که دو تا امر قرار بده، یه ترخیص در ترک احد و قرار بده، تناسب داره با این قبیل مساله. اون دو تا به جهت اون دو تا مصلحتی که در خود دو فعل هست، اینم به جهتی که در مشقت جمع نیفته، میگه یجوز لک ترک الجمع. بنابراین این اشکال وارد نیست، این اشکال دوم ایشون. اشکال سوم همون بحث تعدد عقابه. ایشون میفرماید اگه هر دو را ترک کرد اینجا، خیلی خب اینجا بایستی دو تا عقاب بشه، چون ترخیص در ترک احدهما داده مولا، نه در هر دو مأمور به هم ترک احدهما اجازه داده شده. وقتی هر دو را ترک کرد این ترک هماست نه ترک احدهما، پس ترک هر دو با هم ترک مرخص فیه نبوده. وقتی مرخص فیه نبوده ترک هر دو با پس بنابراین چون هر دو مأمور به هم بوده، هر دو امر فعلی بوده، دو تا امر را مخالفت کرده، عصیان کرده، دو تا معصیت کرده، دو تا امر مطلق را، پس دو تا عقاب داره. میشه همون اشکالی که بر مرحوم صاحب کفایه وارد کرد خود ایشون در دو امر مشروط، اگر هر دو را ترک کرد هر دو شرط فعلی شده، اونجا از بامی که هر دو شرط فعلی شده، اینجا از بامی که هر دو امر مطلقه. ترخیص در ترک احدهما به اندازه که ترک احدهما باشه نه بیشتر داده شده، و این ترک احدهما رو نکرده، ترک کلیهما رو کرده. پس اون ترکی که مرخصون فیه بوده انجام نشده، و چون دو امر مطلق بوده، هر دو امر فعلی بوده و مطلق بوده، هر دو عصیان شده. پس دو تا امر معصیت کرده و مخالفت کرده، دو تا عصیانه، دو تا عقابه. اشکال تعدد عقاب رو باز چون اینجا هم وارد میکنه. این اشکال اینجا هم همون جواب اونجا رو شبیه جواب اونجا رو داره، چون احد المصلحتین مولا واقعا خودش ولو به جهت مصلحت تسهیل راضی بوده به ترکش. دو تا تفویت ملاک لزومی که مولا راضی به ترکش نیست در حقیقت لبن و روحن. اون اگه ملاک رو اون قرار بیاد، اون بیان اینجا میاد، بلکه اینجا شاید به طور بهتر هم بیاد، چون اینجا تضادی نیست. آره اینجا خود مولا اجازه داده که احد الملاکین تفویت بشه، و بدون شک ملاک میزانه. این آقا دوتا ملاک را بر مولا تفویت نکرد، دوتا ملاکی که مولا راضی نبوده هر دو تفویت بشه، یکیش مولا راضی بوده به تفویتش ولو به جهت مصلحت تسهیل. بنابراین اون جواب اینجا میاد، ولی خب به حسب صورت اگه معیار را ملاک قرار ندادی، این معنیش اینه ملاک عقاب را یعنی معیار معاقبت را تفویت ملاک قرار بدیم، ملاکی که شارع ترخیص در ترکش نداده باشه. خود خطاب را ایشون ملاحظه کرده، خود جعل را گفته. خب جعل که مطلقه، امر به هر کدوم از این دوتا مطلقه، مشروط که نیست. تجویز در ترک احدهما داده، گونم اون ترکم انجام نگرفته، یه ترک دیگری انجام گرفته، پس هر دو امر را مخالفت کرده. به لحاظ عالم خطاب بله دوتا مخالفته. اگر معیار در عقاب و معصیت مخالفت خطاب باشه، حتی اگه دو تا ملاک تفیید نکرده، دو تا خطاب رو مخالفت کرده، یعنی عصیانه، اونجا دو تا معصیت کرده، پس دو تا عقاب لازمه. این یک صورتی داره این اشکال. ولی صورت این اشکال هم باز مبتنی است بر این که ما ببینیم این ترک، تجویز ترک رو به جهت که به جهت مصلحت تسهیل داده مولا، این شکلش چگونه، قالبش چگونه است. اگر اینجوری باشه که ایشون تصویر کرد که ترک احدهما، یعنی ترک مقرون به فعل دیگری، چون احدهما به ما هو احدهما، نه احدهمایی که با کلیه ما هم صادقه، احدهمای مقید، ترکی که برای یکی از این دوتا انجام بگیره مشروط به اینکه دیگری ترک نشود، اون رو قید بگیریم، یا در متعلق ترک، یعنی ترک احدهمایی که این ترک مقرون به فعل دیگری است، این ترک مجازه، این قید متعلق، قید در مباح گرفته، قید در مرخص فی بگیریم، یا قید خود اباحه بگیریم، بگیم اگر یکی را ترک کردی دیگری را میتوانی ترک کنی، این ترک دیگری احد فعل دیگری شرط باشه در، اگر یکی را انجام بخشید، اگر یکی را انجام دادی دیگری را میتونی ترک کنی، فعل احد ما شرط در اباحه باشه، نه قید در مباح، در ترک مباح. دو شکل تصویر داره این قیدیت فعل احد ما، مقرون شدن فعل احد ما با ترک دیگری. یه وقت این قید در متعلق اباحه قرار میدی، میگیم ترکی که این ترک مقرون است با فعل دیگری، این حصه از ترک مباحه، این شد قید مباح. دفعه قید اباحه قرار میدی، میگیم این اگر دیگری را انجام دادی یجوز لک ترک اون فرد دیگر، اباحه مشروط میشه به فعل دیگری. اگه اینجوری عکس کردیم بله، اینجایی که هر دو رو ترک کرده، نه شرط اباحه انجام شده، نه قید مباح تحصیل شده، یعنی این ترکی که ایجاد شده نه مقرون به فعل دیگری است، و نه اگر در اباحش شرط شده باشه شرطش هم حاصل نشده تا این اباحه بیاد، چون دیگری رو انجام نداده، فعل نکرده. اینجا به یکی از این دو نحو اگه این لحاظش بکنیم این قید را، بله قید در ترک مباح یا اباحه ترک اخذ کرد بگیریم فعل دیگری را، اشکال ایشون وارده که این ترکی که انجام گرفته ترک مباح نیست، امرم که به هر دو خورده، دو تا امر فعلی بوده، عصیان شده، مخالفت دو تا امر شده، پس دو تا عصیان، دو تا عقوبت. ولی ظاهر مقصود مرحوم چیز این نیست، ظاهرش اینه که ایشون تجویز ترک را زده به مجموع، چون در مجموع مشقت هست، گفته ترک مجموع ممکنه، جائزه، مرخصون فیه، و ترک مجموع در ترک جمعی هم هست، ترک جمعی همون ترک مجموع به اضافه ترک اضافی، یه ترک اضافی داره نه بیشتر، پس جایی که هر دو رو ترک میکنه اون ترک مجموع هم هست به اضافه ترک اون دیگری، که این یک ترک اضافی است، دو تا ترک اضافی نیست، یه عقاب داره، یه مخالفت در حقیقت. یا ترک احدهماست، اصلا اجازه داده شده در ترک احدهمایی که بر ترک همامعن هم صادقه به نحو علل بدل، نه ترک احدهما به قید این که احدهما باشه دیگری نباشه، جامع احدهما، هم صرف وجود احدهما که بر ترک کلیهما احد و ترک علی سبیل البدل ترک احدهماست، که البته این جور اگر تصویر کنیم خب ممکنه کسی بگه به صاحب این تصویر شما که به احد و هما میتونید به این معنای علا سبیل البدل که بر ترک همامعن هم علا سبیل البدل صادقه، خود در فعل در طرف وجوب هم همینه بگیرید راحتش کنید، برگردونید به همون احتمال سوم که قبل، چون این عنوان یه عنوان انتظاییست دیگه، احد و همای به این عنوان، خود در فعل هم میتونید همین عنوان انتظایی رو بگیرید. خلاصه این اشکال هم پس بنابراین علا کل حال وارد نیست، اشکال تعدد عقاب و تعدد معصیت. اشکال درست از این مطلب اینه که گفته باستی ایشون شهید سعد اینجوری پاسخ میده از این احتمال تفسیر مرحوم هاشه، که اگر کسی قائل شد به مسلک مرحوم میرزای ناینی در باب امر و وجوب، که وجوب مدلول مجعول شرعی نیست، حکم عقل مجعول شرعی فقط طلبه، یه دفعه اون مسلک را قبول میکنیم، یه دفعه نه مسلک صحیح را انتخاب میکنیم که وجوب من مجعول شرعیه. طلب دو نوعه، طلب لزومی، طلب غیر لزومی، یا اگرم گفتیم طلب لزومی، بالاخره وجوب یه مجعول شرعیه، شارع جعل وجوب میکنه و میتونه جعل وجوب کنه. اگر اون مسلک اول را قبول کردیم که مسلک میرزا و خود آقای خویی هم اونجا در بحث عوابر اون مسلک قبول کرد، ایشون میگه طبق اون مسلک این تصویری که مرحوم هاشیه کرده تصویر قابل قبولیه. بگیم وجوب مولا وقتی یک مجعولش طلبه، وجوب را عقل حکم میکنه بهش، جایی که مولا ترخیص در ترک بده نده، عقل حکم وجوب میکنه، وجوب امتثال. جایی که ترخیص در ترک بده، این ترخیص در ترکه که سبب حکم عقل میشه به عدم وجوب، به استحباب. و الا طلبه فرق نمیکنه، همون طلبه، عقل حکمش فرق میکنه. جایی که طلب باشه ترخیص در ترک از طرف شارع نباشه، عقل میگه یجب الامتثال. جایی که طلب باشه ترخیص در ترک باشه، شارع عقل میگه لا لا یجب الامتثال، این اسمش استحباب. اگه این تحلیل را در باب امر قائل شدی که مجعول شرعی اونچه در نفس مولاست یه چیزه، ترخیص در ترک مولا هست که وقتی منظم میشه دیگه عقل حکم به وجوب نمیکنه، وقتی منظم نمیشه عقل حکم به وجوب میکنه. خب اینجا تا این وقتی دو چیز شد در حقیقت، وجوب چیز شد، ترخیص، چه خیلی همین مناسبه که اینا ایشون باز همین رو قبول کنه که برگشت میکنه به این که مولا یه دفعه دو تا امر میکنه، دو تا طلب داره، هیچ کدوم هم ترخیص در ترک هیچ کدوم هم نمیده، این میشه کفاره جمع، این تعیینیست، امر تعیینیست، وجوب تعیین. یه دفعه در هر دو ترخیص در ترک میده، این استحباب هر دوست. یه دفعه در احدهما ترخیص در ترک میده، اون امر دوم، جزء دوم که اگر ترخیص در ترک داد دیگه عقل حکم به وجوب نمی کنه، اگر نداد عقل حکم اون تغییر میکنه قهرن در باب تخییر. اور مولا میتونه اینجوری قرار بده، یعنی اصلا بایستی اینجوری قرار بده، چون طلبش که فرق نمیکنه، طلبش یکیه. حالا که طلبش یکی شد، پس از راه ترخیص در ترک وجوب را رفع میکنه. اگر در هر دو ترخیص در ترک داد، هر دو میشه مستحب، اگر در هیچ کدوم نداد میشه دو تا، میشه واجب تعیینی جمع، کفاره جمع. اگر در احدهما داد میشه واجب تخییر. پس طبق اون مسلک شاید بشه گفت متعینه دیگه این وجه، طبق مسلک کسی که وجوب را مجعول شرعی نمیدونه، مجعول عقلی میدونه، آنچه که مجعول شرعی است فقط طلب. اینجا قهرن وقتی میخواد شارع از یه وجوبی دست بکشه، اگر از کلش بخواد دست بکشه همش میشه استحباب، ترخیص در هر دو میده. اگر از هیچ کدوم، در هیچ کدوم ترخیص نداد، میشه واجب تعیینی جمع. اگر از در یکی بلا سبیل البدل ترخیص داد، میشه واجب تخییری. عقل حکم میکنه اینجا، چون شارع گفته یکی از این طور میتونی ترک کنی، اینجا مخیری، اینی ترک کنی یا اون، پس واجب تخییری از نظر طلب و وجوب فرق نداره، در حقیقت هر دو مطلوبن به یه نه. از نظر شارع اون نسبت به امر اول که مجعول شرعیست، نسبت به ترخیص که امر دومه، شارع ترخیص در ترک احد هما میده یا ترک مجموع میده. این تصویر تعدد امر به این نه میشه معقول، بلکه شاید بشه متعین طبق این، که البته این اشکال را که مرحوم آقای سعد وارد میکنه بعد در حقیقت اشکال نقضی میشه به میرزا و خود آقای خویی که اون مسلک را قبول داره. این را در باب وجوب تخییری میشه گفت، ولی در باب استحباب تخییری چی؟ اونجا که دیگه این تصویری اونجا مجبوره بالاخره برگردونه به شرط در امر، چون جایی که امر استحبابی بود اصل اون، چون اول عرض کردیم که بحث عنوان گرچه وجوب تأخیری است ولی بس اعم از وجوب تأخیری یا امر تأخیری. امر تأخیری مخصوص به وجوب نیست، امر استحباب و تأخیری هم هست، مستحباتی که تأخیریه نه تعیین احدهما مستحبه. اونجا بالاخره چی بگه؟ اونجا مجبوره که این امر را قید بزنیم دیگه، تو از نظر ترخیص در ترک نمیشه درست کرد اون را. ولی خب در وجوب بله این یه نقضی است میشه، که شمایی که قائلید که وجوب مجعول شرعی نیست، به حکم شارع نیست، از باب حکم عقل، جایی که ترخیص در ترک ندهد شارع، خب شارع اضافه ترخیص در ترک در هر دو نمیده، میشه کفاره جمع تعیینی. اضافه در هر دو میده میشه دو تا مستحب تعیینی، اضافه در احدهما میده میشه واجب تأخیری. چرا این رو قبول نمیکنید؟ اینجا قبول کنید اشکال تعدد امر و این حرف عقاب، اونم که جوابش داده شد. اینم نه دیگه، استحباب تأخیری باستی هم برگردن به دو تا امر مشروط. مثلا این استحباب دیگه تأخیری نیست، ترخیص در ترکه. خب شاید نگن استحباب رو، خب استحبابش هم داده ثابت بشه، بلکه بیش از استحباب عیبی نداره، این اشکال نیست. این مثل همونیست که مرحوم عاشق میگه هر دو انجام داد، هر دو هم امتثاله چون هر دو ملاک داره، عیبی نداره بیشتر انجام داد، اشکالی نیست. و اما اگر این مسلک رو اصلش قبول نکردیم، که قبول نکردیم، گفتیم خود وجوب هم مجهول شرعی است، طلب هم دو نوع طلب، طلب لزومی، طلب غیر لزومی. اینجا وقت دیگه این بحث ترخیص در احدهما با اون طلب لزومی بر هر دو تنافی پیدا میکنه دیگه، قابل جمع نیست. طلب لزومی وقتی وجوب شد داخل در خود طلب و فصل طلب شد، خصوصیت طلب شد، که طلب بر دو قسمه، بر دو خصوصیته، طلب غیر شدید که طلب استحبابی است، طلب شدید و لزومی که طلب وجوبی هم ازش تعبیر میشه به وجوب. اون طلب وجوبی برای هر دو با تجویز در ترک مجموع یا ترک احدهما قابل جمع نیست، چون الزام طلب وجوبی هر دو دیگه تناقض داره با ترخیص در ترک مجموع. وقتی میگه هر دو رو به طور لزوم میخواد، یعنی مجموع رو میخواد، با تجویز ترک مجموع تناقض پیدا میکنه. قهرن بایستی این برگرده قیدی بشه در اون امر، که برمیگرده به قهرن همون تقیید دو تا امر مطلق نمیتونن باشد، دو تا طلب لزومی که لزوم خاصه فصل خود طلب شد، وجوب فصل خود طلب شد، نمیتونه مطلق باشه، میبایستی مشروط باشه، که بعد میگرده به حرف تفسیر اول باز بگیم یکی از این دو تا وجوبا یا هر دو وجوب مشروطه به ترک دیگری است، که اگر احد ما را انجام داد وجوب دیگه فعلی نیست. از اول فعلی نشده، قهرن باستی برگردیم به همون تعدد امر اگر بخوایم داشته باشیم، دو تا امر مشروط، نه دو تا امر مطلق لزومی، جایی که لزوم و وجوب مجعول شارع باشه و فصل طلب باشه، خود طلب دو نوع باشه، که همین هم درسته. بنابراین به این ترتیب مشخص میشه که امر تأخیری طبق مبنای صحیح که طلب دو قسمه، وجوبی و غیر وجوبی، لزومی و غیر لزومی، و وجوب مجعول شرعی است، امر تأخیری باستی برگرده یا به امر به احدهما عنوان انتزاعی، یا فرد مردد به اون معنایی که معقوله، یعنی همون احدهمای معنای حرفی احدهما، هادا اودا که گذشت، که این همون وحدت امره، یا تعدد امر، دو تا امر باشه، یکی به این تعینن، یکی به دیگری تعینن، ولی این دو تا امر وجوب امراشون مشروطه، اطلاق نداره هر کدوم از این دو امر، امرش مشروط به این که دیگری انجام نگیره، اگه انجام گرفت این دیگه فعلیت پیدا نکرده، از اول فعلیت نداره، مثل موارد ترتب که دو تا امر مشروط هست. امر تأخیری هر دو تصویر درش معقوله، هم تصویری که برمیگردونه اونو به یک امر به لحاظ عالم امر به یک امر برمیگردونه، ولی این امر خورده به احدهما اختراع ذهنی یا انتزاع ذهنی یا معنای حرفی احدهما که هازا اوزاکه. این دوتا گفتیم دوتا شق در یک احتماله، قبلا بحث کردیم در دسته اول، هم اون معقوله هم دو امر مشروط معقوله، مولا دوتا امر مشروط کنه. ها حالا در عالم اثبات کدوم انجام میده در موارد این همونجوری که گفته شد، باز ببینیم دلیلش ظاهره در کدومه. شاید در یک امر وقتی میگه در خصال کفاره اذا افطرت اعتق رقبتا او اطعم 60 مسکینا او صوم شهرین متتابع، ظهور در اون اولی داشته باشه، احتمال اول وحدت امر داشته. جایی که از دو تا دلیل امر مستقل بدونیم از خارج هر دو تعینا واجب نیست، میخوام جمع عرفی کنی، شاید این دومی دو امر مشروط استفاده بشه. این دیگه به اختلاف موارد چیز میشه. ثبوتن هر دو تصویر، هم احتمال سومی که در دسته اول گذشت و دو شق در تحتش بود به دقه، معنای حرفی و معنای اسمی عهدهما، هم این تعدد امر به این عنوانی که اینجا گفته شد، این هم معقوله، هر دوی اینها معقولن ثبوتن. از نظر ملاکات هم، ملاکات هم برخلاف دست مولاست، ملاکات ممکنه به جهت تضاد باشه، از باب تضاد این کارو بکنه مولا، ممکنه به جهت مصلحت تسهیل باشه، اینا همه همش قابل قبوله. طبق مبنای مرحوم میرزا که قائل به این که وجوب به جعل شرعی نیست به حکم عقل، تصویر سوم هم معقول میشه، همین تصویری که مرحوم صاحب حاشیه بر کفایه آورد که امر به هر دو بکنه مطلقا، یعنی طلب هر دو نه وجوب، امر به معنای طلب، اینجا هر دو رو طلب کنه مطلقا، ترخیص در ترک احدهما یا ترک مجموع را هم بده، این هم میشه یک صورت سوم معقول اگر اون مبنا را قبول کردیم. ولی چون ما اون مبنا را قبول نداریم، برای این تصویر سوم دیگه اینجا قبول. یه تصویر دیگری هم برای تعدد امر عبارتای مرحوم محقق عراقی داره که دیگه این بحثش باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.